11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. اوکراین پیشنهاد میانجیگری فرانسه برای مذاکره صلح با روسیه را رد کرد. قرارگاه خاتم الانبیا پاکسازی و تخریب ساختمان متروپول آبادان را آغاز کرد. یک دانشمند صنایع پهپادی ایران به دلایل نامعلوم جان باخت. درود شنوندگان ارجمند. اوکراین در واکنش به میانجیگری فرانسه اعلام کرد تا عقب راندن نیروهای روسی از انجام هرگونه گفتگوی صلح با مسکو خودداری خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه از اوکراین خواست با خودداری از تحقیر مسکو امکان دستیابی به راهکاری دیپلماتیک را فراهم کند. وزیر خارجه اوکراین با رد این پیشنهاد خواستار تمرکز بر مقابله با روسیه شده است. دمیتری کولبا در پیامی توییتری خاطر نشان کرد برقراری صلح و نجات جان افراد مشروط به این است که روسیه سر جایش نشانده شود. پس از گذشت بیش از 3 ماه از تجاوز روسیه به اوکراین، مقامات کیف میگویند روسیه حدود 20% از خاک آن کشور را به تصرف خود درآورده است. رئیس آتشنشانی اهواز میگوید قرارگاه خاتم الانبیا کار پاکسازی و تخریب بخش‌های آسیب دیده ساختمان متروپول آبادان را آغاز کرده است. ابراهیم قنبری اضافه کرد عملیات جستجوی اجساد احتمالی به وسیله چند گروه آتشنشانی همچنان ادامه دارد. مسئولان محلی پیشتر تخریب باقی‌مانده ساختمان متروپول را به پایان کامل آواربرداری و خارج کردن اجساد مشروط کرده بودند. ریزش برج متروپول آبادان بنابر آمار رسمی تاکنون 39 کشته و شماری مفقود بر جای گذاشته است. فاجعه متروپول آبادان منجر به بروز اعتراضاتی گسترده در شماری از شهرهای کشور شد. ماموران امنیتی این اعتراضات را با توسل به خشونت سرکوب کردند. گزارش‌ها از ایران حاکی است یک مهندس هوافضا به نام ایوب انتظاری که دانشمند هوافضا نیز معرفی شده، هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخته است. آگهی درگذشت این مهندس جوان و چند خبر کوتاه در رسانه‌های داخلی در این باره انعکاس وسیع و سریعی در رسانه‌های اسرائیل داشته است. مرگ این مهندس به دنبال مرگ یک عضو نیروی قدس و سوء قصد به جان یک عضو دیگر آن نیرو گزارش شده است. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا به رادیو فردا میگوید
خب چند اتفاق به موازات هم در چند روز اخیر افتاد. یعنی یک سرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران، حالا یک سری گمانه‌زنی ها این رو در واقع حکایت دارن که ایشون ترور شدن از این از طرف خود نیروهای سپاه ترور شدن، و برخی هم خب بحث ترور خارج از سپاه یا در واقع از طرف اسرائیل رو مطرح میکنن. آقای انتظاری از حالا دانشمندان یا از متخصصین هوافضا بودن، مرگ مشکوک حداقل اتفاق افتاد و صحبت‌های دیگری هم هست. حالا که یک مهندس وزارت دفاع هم در چند هفته گذشته در واقع به طرز مشکوکی کشته شدن. اگر این مسائل رو ما در واقع بخوایم بذاریم کنار اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده است، یعنی از طرف اسرائیل سری اسناد هسته‌ای مجدداً از اون مجموعه اسناد هسته‌ای که از ایران منتقل شد، مجدداً برخی از اسناد رسانه‌ای شد، در دسترس قرار گرفت، رزمایش نظامی انجام شد از طرف اسرائیل که این گمانه‌زنی وجود داشت که اینها یک برای آمادگی حمله به ایران هست یا برخورد با ایران یا حزب الله لبنان، حالا متفاوت هست نظرها، و موازی که شاید در چند وقت گذشته نزدیکتر شده بین اسرائیل و دولت آمریکا در رابطه با لزوم برخورد با جمهوری اسلامی، و بعد اینکه خب در چند سال گذشته اتفاقاتی که در صحنه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی افتاده نشان دهنده این هست که دست اسرائیل آنقدر بسته نیست در اینکه بخواد اقداماتی انجام بده، و این اقدامات نهایتاً یا گاهی مسئولیتونو میپذیرن یا نمیپذیرن، اما خب نهایتاً بیشتر اثبات شده که از طرف دولت اسرائیل بوده و در جهت همین کند کردن یا متوقف کردن شرایط اتمی یا هسته‌ای جمهوری اسلامی و موشکی هست. با توجه به اینها، خب چون این آقای ایوب انتظاری هم متخصص هوافضا بودن و سابقه هم داشتن که حالا در پیش از این هم ترور شدن یک سری از دانشمندان هستی، حالا اصطلاحی که در میان خود مقام جمهوری اسلامی هست، و حالا بمبگذاری هایی که انجام شد، بعید نیست که خب بحث متوقف کردن یا کند شدن حالا این دستاوردهای هستی جمهوری اسلامی احتمالاً از طریق جنگ یا یک برخورد نظامی اونقدر محتمل نیست، یعنی نه آمریکا به نظرم اونقدر علاقمند هست، نه اسرائیل این رو در شرایط کنونی جز محاسبات خودش قرار داده. اما استفاده کردن از این نفوذی که در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی دارن و پیش از این هم اثبات کردن، یکی از راه‌هایی هست که الان چراغ سبز دولت آمریکا هم تا حدودی دارن و راهی هست که بخوان حالا این با توجه به اینکه خب پرونده هسته‌ای هم ظاهرا به نتیجه نرسیده و دورنمای مشخصی هم وجود ندارن، یکی از راه‌هایی هست که به نظر من الان در حال حاضر انتخاب کردن دولت اسرائیل و نهادهای امنیتی اسرائیل انتخاب کردن برای اینکه به چالش بکشن این مسئله رو در جمهوری اسلامی. اما اینکه خب چقدر امکان پذیر باشه، چقدر این مسئله بتونه متوقف بکنه جمهوری اسلامی رو، و آیا در دراز مدت اینها شرایط خواهد بود که به رویاروی نظامی خواهد کشید، اینها واقعا به نظر من سخت هست کسی بخواد نظر بده. اما پیشینه اقداماتی که تا الان انجام شده و باگ‌های بسیار بسیار زیاد و غیر قابل انکاری هم که در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی هست، این که از طرف اسرائیل چون این کارهای انجام شده کمی زن رو بالا میبره. اما در رابطه با این سرهنگ نیروی قدس که ایشون رو حالا گفتن زن جاسوسی و دست داشتن در ترور سرهنگ حسن صیاد خدایی رو داشته، این هم خب باز در واقع چون اطلاعات کافی منتشر نشده، برخی از رسانه‌ها صحبت از این کردن که احتمالاً ممکنه یک حذف فیزیکی از طرف خود نیروی سپاه باشه و بعیدم نیست با توجه به استیصالی که الان خب به حال در رابطه با این نفوذ در نیروهای امنیتی هست و با توجه به اینکه عملا ما اقدام جدی یا روشنی از طرف نهادهای امنیتی ندیدیم برای اینکه شناسایی بشن افراد یا گروهایی که نفوذ کردن در نهادهای امنیتی، بعید نیست که به صورت موردی چون این در واقع حذف‌های انجام بشه. ولی خب اینها بیشتر یک درمان کوتاه مدت یا مقطعی هست و خب به نظرم ریشه این نفوذ که شاید از طرف اسرائیل هست، از طرف روسیه هست و برخی از نهادهای امنیتی دیگه، این ریشه همچنان باقی هست و به نظرم تا حدود زیادی هم از داخل خود همین نهادهای امنیتی داره ضربات جدی به جمهوری اسلامی وارد میشه.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در ایتالیا. شما هم میتوانید دیدگاه ها و پیام هایتان را بازگو کنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یکی از مسئولان فرودگاه بین المللی تهران در واکنش به اختلال در سیستم گذرنامه فرودگاه وقوع هر گونه حمله سایبری را تکذیب کرده است. جواد صالحی، سخنگوی شهر فرودگاهی بین المللی تهران، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا بروز اختلال در بامداد امروز را نقص فنی و سخت افزاری سرور آفلاین خواند و افزود که این مشکل رفع شده است. مسافران فرودگاه بین المللی تهران بامداد امروز از تأخیرهای چند ساعته پروازها اطلاع داده بودند. دولت اسرائیل که به دلیل کاهش تعداد نمایندگان حامیش در کنست در معرض سقوط قرار گرفته، تلاش می‌کند حمایت گروهی را که اکثریت خاموش خوانده جلب کند. نفتالی بنت در نامی سرگشاده نسبت به افتادن دوباره اسرائیل در دامان هرج و مرج هشدار داده. اشاره او به دولت بنیامین نتانیاهو که اکنون رهبری اپوزیسیون را بر عهده دارد و برای بازگشت به قدرت تلاش می‌کند. این در حالی است که تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز به روز شدیدتر گزارش می‌شود. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تشدید تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. تنش هایی که از 29 ماه مه روز اورشلیم یا بیت المقدس در تقویم اسرائیلی به شدت بالا گرفت. مراسم تشییع جنازه یک فلسطینی که در اردوگاه الدهیشه در بیت لحم به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد، در عملیاتی که در آن چند فلسطینی هم دستگیر شدند. در یورش دیگر به روستای یعبود در نزدیک جنین نیروهای اسرائیلی خانه زیا هماشه را با مواد منفجره منهدم کردند. جوانی که روز 3 مارس 5 نفر را در یکی از شهرهای اسرائیلی کشت. عموی این جوان فلسطینی میگوید
ویران کردن آپارتمان من یک انتقام بود. انتقام از همه. اونها همه رو مقصر میدونن در حالی که ما هیچ کاری نکردیم. این کار ارتشیه که مردم بیگناه رو میکشه و حتی نمیگذاره آمبولانس به کمکشون بیاد.
و درگیری میان فلسطینیان و شهرک نشینان اسرائیلی در شهر حواره در کرانه باختری رود اردن پس از آنکه یکی از شهرک نشینان پرچم فلسطین را پاره کرد، اقدامی که خشم فلسطینی ها را برانگیخت. نیروهای اسرائیلی اما واکنشی نشان ندادند. وجیه اوده، شهردار حواره:
دولت اسرائیل خیلی ضعیفه و دنبال کسب حمایت شهرک نشین هاست. برای همین از اقدامات تحریک‌آمیز شهرک نشین ها علیه فلسطینی ها حمایت میکنه. بنت معتقده که دولتش با حمایت لکود، راستگرهای افراطی و شهرک نشین ها بیشتر دووم میارد.
تشدید تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها در حالی است که دولت اسرائیل به ریاست نفتالی بنت بیش از پیش شکننده شده، در حالی که قرار است در روزهای آینده در مجلس اسرائیل کنست در مورد آینده دولت رأی گیری شود. دولت فعلی اسرائیل که ائتلافی است میان نفتالی بنت و یائیر لاپید با حمایت 61 نماینده از 120 نماینده پارلمان اسرائیل تشکیل شد. اما دو تن از این نمایندگان از فراکشن حامی دولت خارج شدند و اگر حالا علیه دولت رأی دهند، ائتلاف بنت لاپید سقوط خواهد کرد. در تلاش برای جلوگیری از این اتفاق، نفتالی بنت در اقدامی غیرمعمول در نامه‌ای سرگشاده از کسانی که اکثریت صهیونیست‌های خاموش خوانده خواست تا دولت لرزانش را نجات دهند. نفتالی بنت در نامه خود شرایط اسرائیل در اواخر دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق را که همکنون رهبر اپوزیسیون است، بسیار دشوار توصیف کرد. آقای بنت همچنین بنیامین نتانیاهو را که با وجود ادامه محاکمه جنجالیش به اتهام فساد برای بازگشت به قدرت تلاش می‌کند، فردی ناامید توصیف کرده که دولت و کشور را بنا به تعبیر خود برده نیازهای شخصی خود کرده است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در واکنش به این نامه آقای بنت را دروغگوی توصیف کرد که کشور را به کنترل منصور عباس و احمد طیبی، دو سیاستمدار عرب اسرائیلی درآورده است. ادعایی که میتواند به تنش بیشتری میان یهودیان و جامعه عربهای اسرائیلی بیانجامد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و آخرین خبر، تمرین نظامی 3 روزه ایالات متحده و کره جنوبی در نزدیکی جزیره اوکیناوای ژاپن امروز به پایان رسید. این نخستین تمرین نظامی دو کشور طی 4 سال گذشته بود که شامل عملیات دفاع هوایی، دریایی و زیردریایی بود. یک ناو هواپیمابر ایالات متحده نیز در این تمرین نظامی 3 روزه شرکت داشت. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در شرایطی این مانور نظامی را برگزار کردند که برخی گزارش‌ها حکی از آماده شدن کره شمالی برای انجام اولین آزمایش اتمیش پس از سال 2017 میلادی است. 2022-0221-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.